ساعت 20 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. با کشف پیکر دست کم 8 آتشنشان، شمار قربانیان حادثه پلاسکو به 15 تن رسید. طرح تحریمات غیر هسته‌ای علیه ایران بار دیگر در سنای آمریکا به جریان افتاد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از اظهارات مقام بریتانیایی درباره پرونده نازنین زاغری به شدت انتقاد کرد. درود شنوندگان گرامی. در ادامه عملیات آواربرداری در محل فروریزی ساختمان پلاسکو در تهران، امروز پیکر دست کم 8 آتشنشان از زیر آوار خارج شد. به این ترتیب شمار قربانیان حادثه پلاسکو تا کنون به 11 آتشنشان و 4 شهروند رسیده است. در همین حال معاون شهردار تهران مجتبی عبداللهی گفته است به درخواست خانواده قربانیان و مفقودان مراسم تشییع پیکر آتشنشان ها که قرار بود روز پنج شنبه فردا برگزار شود به زمانی دیگر موکول شده است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت از نحوه اطلاع رسانی در حادثه پلاسکو انتقاد کردند و همچنین خواهان استعفای شهردار تهران محمد باقر قالیباف شدند. مارکو روبیو، تاد یانگ و جان کورنین، سه عضو جمهوری‌خواه سنای آمریکا، بار دیگر طرح افزایش تحریمات غیرهسته‌ای علیه ایران را به کنگره ارائه کردند. سناتور روبیو در وبسایت خود نوشته است پس از سالها مماشات دولت قبلی، وقت آن است که آمریکا با حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم، فعالیت‌های تهدیدآمیزش در زمینه موشک‌های بالستیک و همچنین موارد فاحش نقض حقوق بشر مقابله کند. بر اساس این طرح، تحریمات تازه‌ای علیه سپاه پاسداران و هواپیمایی ماهان اعمال می‌شود. گستره تحریمات مربوط به حقوق بشر افزایش می‌یابد و دولت آمریکا موظف می‌شود در مورد شهروندان آمریکایی بازداشت شده در جمهوری اسلامی توضیحاتی در اختیار کنگره بگذارد. طرح تحریمات غیرهسته‌ای اولین بار ماه گذشته به سنا ارائه شده بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از اظهارات یک مقام بریتانیایی درباره پرونده نازنین زاغری به شدت انتقاد کرد و آن را تحریک‌آمیز و مداخله جویانه توصیف کرد. روز سه‌شنبه جویس آنلی از مسئولان وزارت خارجه بریتانیا با اشاره به بازداشت نازنین زاغری از عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر انتقاد کرد. در واکنش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی چنین اظهاراتی را موجب تخریب فضای لازم برای ارتقاء مناسبات تهران لندن عنوان کرد. نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که برای تعطیلات نوروزی به ایران سفر کرده بود، 15 فروردین از جانب اطلاعات سپاه بازداشت و به 5 زندان محکوم شد. وی با رد اتهامات مطرح شده علیه خود و در اعتراض به وضعیت نگهداریش در سلول انفرادی حدود 2 در اعتصاب قضا بود. سازمان عفو بین الملل از اجرای حکم زندان برای گلرخ ابراهیمی به شدت انتقاد کرده است. گلرخ ابراهیمی که از جمله به خاطر نوشتن داستانی منتشر نشده درباره سنگسار به 6 زندان محکوم شده، پس از اعتصاب قضای همسرش آرش صادقی به مرخصی آمد، اما بنابر گزارش‌ها چند روز پیش در خیابان بازداشت و برای اجرای ادامه حکمش به زندان اوین منتقل شد. عفو بین الملل در بیانیه‌ای که امروز منتشر شده نوشته است بازداشت گلرخ ابراهیمی ایرایی توسط سپاه پاسداران تازه ترین نمونه از رفتار سرخود و ناعادلانه علیه این زوج است. گلرخ ابراهیمی پیش از بازداشت به عفو بین المللی گفته بود حکم 6 حبس او و همچنین حکم 15 زندان برای همسرش آرش صادقی در مرحله تجدید نظر قرار داشت، اما سپاه مانع از خروج پرونده از دادگاه انقلاب شد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی در خصوص هنرهای اجرایی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره نگاهی تحلیلی می‌کنیم به اعلام نامزدهای جوایز اسکار امسال. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
نامزدهای اسکار 2017 روز سه‌شنبه معرفی شدند و ایران برای چهارمین بار نامزدی برای دریافت این جایزه معتبر سینمایی را تجربه کرد. فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی مطابق پیشبینی‌ها در میان 5 نامزد نهایی رشته بهترین فیلم خارجی زبان قرار گرفت. فروشنده برای اینکه دومین جایزه اسکار سینما ایران را پس از فیلم جدایی نادر از سیمین به دست آورد، باید فیلم‌هایی از آلمان، استرالیا، دانمارک و سوئد را شکست دهد که مهمترینشان فیلم تونی اردمن ساخته مارن آده از آلمان است. هومن داوودی، منتقد و نویسنده سینمایی ساکن کانادا، رقابت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار امسال را بر اساس نامزدهای اعلام شده چنین تحلیل می‌کند.
خیلی رقابت فشرده‌ایه و به نظر من مخصوصا اون 4 فیلم دیگه تقریبا شانس برابری دارن هر کدوم، به خاطر اینکه هر کدومشون یه پوینت‌های مثبتی دارن که رقابت رو خیلی سخت می‌کنه. مثلا فیلم سوئدی مردی به نام اووه فیلم بسیار گرمیه و پیامش هم در جهت تقریب فرهنگ‌ها و لواداریه. در یک شاخه دیگه هم در شاخه گریم و چهره پردازی هم نامزد هست که این خب خیلی پوینت مثبتی برای شانسش رو خیلی بالا خواهد بود. فیلم تونی اردمن خب مورد تاثیر منتقدا واقع شده از اول روزی که در جشنواره کن به نمایش در اومده و نمیشه این رو هم انکار کرد که تقریبا تمام منتقدا تحسینش کردن. از اون طرف فیلم سرزمین مین، فیلم دانمارکی، اون هم خیلی پیام انسانی ضد جنگ و خیلی به هر حال پیام مثبتیه و میتونه مورد توجه آکادمی قرار بگیره حتما و یک داستان واقعی هم هست که این هم باز یک پوینت مثبت دیگه و فیلم خوبیه. فیلم فروشنده خودمون هم بسیار داستان پرتنش و پرهیجانی داره و کارگردانیش و میزانسنش بسیار پخته است. این هم امتیازه مثبت فروشنده خود ما هستش. فیلم استرالیایی از اون طرف کاملا ناشناخته است به قول معروف و بعضی موقع همین هم به یه فعال مثبتی تبدیل میشه، چون اسکار مخصوصا در این شاخه سابقه اینو داره که سورپرایز میکنه، جایزه رو به فیلمی میده که هیچکس انتظارشو نداره. خیلی رقابت سخته. به نظر من هیچ کدوم از فیلم‌ها شانس خیلی بیشتری در مقابل اون یکی نداره و واقعا دیگه بحث سلیقه است که ببینیم سلیقه اعضای آکادمی به چه صورتیه دیگه.
لالالند ساخته موزیکال دیمین شازل پیشتاز نامزدهای اسکار امسال با نامزدی در 14 رشته است. این میزان نامزدی برابر با نامزدی فیلم‌های موفقی چون تایتانیک و همه چیز درباره ایو در دوره‌های قبلی اسکار است. لالالند که تقریبا در تمام رشته‌های مربوط به فیلم بلند نامزد شده، درباره رابطه میان دو هنرمند جوان و آرزوهای آنها برای ورود به هالیوود است. فیلمی که همزمان با استقبال اعضای آکادمی، منتقدان و تماشاگران سینماها روبرو شده است.
You could just write your own roles, you know, write something that's as interesting as you are.
What are you going to do?
I have my own club.
هومن داوودی درباره توجه به فیلم لالالند چنین میگوید.
لالالند فیلمیه که واقعا تمام اون عناصر و المان‌ها رو در تمام شاخه‌ها واقعا داره، چه از لحاظ محتوا که در مورد سینمای کلاسیک هالیوود و دوران طلایی و به خصوص نوستالژی اون دوران هستش، هم از لحاظ فنی و تکنیکی بسیار پیشرو، چه از لحاظ صدا، کاری که روی موسیقی فیلم شده، کاری که روی حاشیه صوتی فیلم کلن شده و چه از لحاظ تصویر، میزانسن، حرکات دوربین و واقعا همه اینها رو با هم داره. یعنی یک مورد عجیبیه، من برای من قابل پیشبینی بود واقعا و حتی اگه بیشتر جایزه‌های اصلی و این فیلم بدن به نظر من خیلی منطقی به نظر میرسه، چون حالا سوای این که فیلم بسیار خوبیه، تمام اون چیزهایی که برای اسکار از آکادمی و خود هالیوود مهمه و ارزشه اونها رو داره و اونها رو یک جوری آپدیت کرده، یعنی از گذشته برداشته آورده به روزگار حال، و این چیزی نیست که به نظر من آکادمی بگذره ازش.
آکادمی اسکار به فیلم‌های مهتاب ساخته بری جنکینز و ورود ساخته دنیس ویلنوو هم توجه کرده و آنها را در 8 رشته نامزد دریافت جایزه اسکار کرده است. مهتاب فیلمی درباره مقاطعی از زندگی یک جوان سیاه‌پوست در محلات فقیرنشین فلوریدا است و ورود نیز درباره حضور سفینه‌های فضایی در زمین و تلاش یک زبانشناس برای برقراری ارتباط با آنهاست. نامزدی این فیلم در 8 رشته با توجه به داستان علمی تخیلی آن کم سابقه است، همانطور که توجه به مل گیبسون و فیلم تازه‌اش هکساریچ با نامزدی در رشته‌های بهترین فیلم و کارگردان دور از پیش‌بینی‌های اولیه.
And that's going to be my way to serve.
This is a personal gift from the United States government designed to bring death to the enemy.
Well, I'm sorry, Sergeant. I can't touch a gun.
You don't kill.
No, sir.
مریل استریپ بازیگر تقدیم شده با نامزدی در رشته بهترین بازیگر زن برای فیلم فلورنس فاستر جنگینز 20مین نامزدی در اسکار را تجربه کرد. این تعداد نامزدی در تاریخ سینما بی‌نظیر و بعید است که کسی تا سالها بتواند این رکورد را جابجا کند. خانم استریپ تا کنون 3 بار جایزه اسکار را به خانه برده است. هومن داوودی درباره نکته‌ها و غافلگیری‌های نامزدهای امسال اسکار چنین می‌گوید:
نادیده گرفته شدن تقریبا کامل مارتین اسکورسیزی است، که این خیلی عجیبه چون ایشون در 16 سال گذشته هر فیلمی که ساخته به جز شاتر آیلند نامزد بهترین فیلم سال بوده و امسال به شکل عجیبی نه تنها نامزد بهترین فیلم و جایزه اصلی نیست، بلکه کلن فقط 1 نامزدی اسکار فکر میکنم دارن در شاخه فیلم برداری. یک مورد خیلی عجیب و سورپرایز برای من نامزدی فیلم پسنجرز در 2 شاخه است، فیلمی که منتقدان بسیار حمله کردن بهش و تقریبا نابودش کردن. یک مورد دیگه نامزد نشدن خانم ایمی آدامز برای فیلم ارایوال بود. فیلم لاین به نظر من خیلی عجیب بود که یه توجه بیش از حدی بهش شد، و از اون عجیب‌تر فیلم هیدن فیگر هستش که حتی در گلدن گلوب نامزد برای نه فیلم کمدی و موزیکال شده بود نه فیلم درام، و یه دفعه در اسکار خیلی توجه زیادی بهش شده. این فیلم به نظر من اون علامت این هستش که حالا اسکار میخواد جبران مافات کنه برای چند سال قبلی که خیلی متهم شده بود به نادیده گرفتن رنگین پوستان به خصوص سیاه پوستان. یه خورده انتقادهای به نظر من بیموردی بود، به خاطر اینکه خب اون سالها واقعا فیلمهایی که سیاه پوستا بودن توش نه از طرف اسکار و نه از طرف هیچ جای دیگه، هیچ ارگان دیگه به قول معروف خیلی مورد توجه نبود. یک مورد دیگه که شاید جا افتاده باشه در قسمت انیمیشنه، که فیلم فایندینگ دوری با توجه به فروش خیلی خوبش و با توجه به استقبال منتقدا ازش حتی نامزد بهترین انیمیشن سال هم نیست. در مورد شاخه جلوه‌ای ویژه فیلم ارایوال با توجه به اینکه توجه خیلی زیادی هم بهش شده و جلوه‌های ویژه بسیار خوب و پاکیزه‌ای داره به قول معروف، کاملا نادیده گرفته شده در شاخه جلوه‌ای ویژه و این خیلی عجیبه به نظر من، با اینکه مثلا یک فیلم انیمیشن مثلا فیلم کوبو اند تو استرینگ در این شاخه نامزده.
در اکران سینماها فیلم ترسناکی درباره یک جانی روانی حکمران گیشه سینماهای آمریکای شمالی بود. این فیلم که تازه‌ترین ساخته ام نایت شیامالان کارگردان شناخته شده هندی تبار فیلم‌هایی چون حس ششم و نشانه هاست تفکیک نام دارد و درباره مرد جوان چند شخصیتی است که 3 دختر جوان را می‌دزدد. جیمز مکاوی بازیگر اصلی این فیلم است که با 40 میلیون دلار فروش تمام رقیبان دیگرش را پشت سر گذاشت.
تئاتر
سی و پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از هفته گذشته کارش را در تالارهای نمایشی مختلف تهران آغاز کرد. این جشنواره که از آن به عنوان مهمترین رویداد نمایشی ایران یاد می‌شود، امسال نیز شاهد حضور برخی گروه‌های خارجی از جمله از کشورهایی چون فرانسه، ژاپن، یونان، نروژ و ترکیه در کنار بخش‌های مختلف داخلی چون مسابقه و مرور تئاتر ایران است. چهره‌هایی چون حسین پاکدل، افسانه ماهیان، حسین کیانی، منیژه محمدی، مسعود رایگان، آتیلا پسیانی و پارسا پیروزفر از جمله کارگردانان حاضر در جشنواره امسال هستند که آثارشان در بخش‌های مختلف اجرا می‌شود. در این میان حاشیه‌هایی از جمله درباره نحوه انتخاب آثار در بخش مسابقه پیش آمده که باعث اعتراض‌هایی از سوی برخی کارگردانان مانند حسین کیانی شده است.
به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.